بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما درباره فواکه و میوه هاست که در قرآن کریم هم از میوه هایی نام برده شده، از جمله زیتون و نخیل و اعناب، و البته قرآن کریم فرمود و من کل ثمرات، میوه ها را تقسیم بندی کرده، یا اینکه فرمود فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ما ثمراتی رو به عنوان روزی برای شما اخراج کردیم، استخراج کردیم به وسیله اون بارانی که میاد، اون زمینی که بیرون میریزد، آن چیزی که محتوی درونش هست، نخل و زرع و زیتون و رمان و متشابه و غیر متشابه، فکلوا کلوا من ثمره اذا اثمر، آیات مشابه این چنینی. اما این نکته درباره میوه ها قابل توجهه که حضرت آدم علیه السلام وقتی از بهشت هبوط داده شد، خدای متعال به او توشه داد، به کیسه ای داد از میوه های بهشتی، از بذرها، که اینها در این دنیا به کار او بیاد. و علمه صنعت کل شی، ساخت و صنعت هر چیزی رو به او تعلیم داد. علم صنعت رو خدا اونجا به حضرت آدم تعلیم داد. بعد حضرت فرمودن ثمار و میوه های شما از بهشت است. غیر این که این میوه ها فاسد میشه در دنیا، میوه های بهشتی فاسد نمی شود. پس سابقه اینها در بهشت داشته و در واقع مشابه اون میوه های بهشتی است. حالا خصوصا بعضی از میوه ها که به طور خاص و به طور برجسته این ویژگی درش هست. میوه ها را تقسیم بندی کردن، 120 نوع میوه بیان فرمودن در روایات ما، از جمله این که فرمودن که سید این میوه ها انار و رمان هست. هر چیزی سید و آقا و رهبر و رئیسی داره، از جمله انار سید میوه هاست به خاطر خواص زیادی که داره. 120 نوع میوه که 40 تاش هم بیرونش، هم خارجش، هم داخلش قابل خوردن هست. 40 تا از اونها داخلش خورده میشه، بیرونش دور انداخته میشه، و 40 تا برعکس خارجش خورده میشود و داخلش دور انداخته میشود. خب ببینید، اینها در واقع نکاتی است که در روایات ما راجع به میوه بیان کردن. البته بعضی از میوه ها رو هم به طور خاص فرمودن اینها میوه های بهشتی است، مثل رمان ملاسی. البته به طور کلی انار، سیب، به، رطب، انگور، منتها با این ویژگی ها و اون جغرافی هایی هم که بیان کردن. رمان ملاسی بیان کردن که منصوب به در واقع یا املیسی هم بهش گفته میشه، اسم مکانی است. تفاح اصفهانی، سیب اصفهانی هم بیان شده در روایات ما. سفرجل یعنی به، عنب، انگور، رطب مشان، نوعی رطب هست. خود ببینید اینا میوه های شاخص بهشت. پس یکی انار، سیب، به، انگور و همچنین رطب. خمسون من فاکهت الجنف الدنیا، اینا میوه های شاخص بهشتی هستند که در دنیا هم حضور دارن. اگر خاطرتون باشه 4 چیز رو گفتیم تعدیل طبع میکند، یکی از اونها رطب بود، بصر مطبوخ، که از اون حالت سبزی وارد زردی و بعد هم از اون زردی وقتی ها تغییر حالت میده به حالت پخته شدن و آماده رطب شدن، در اوان رطب بودن هست، اینو بهش میگن بصر مطبوخ. خب خواص زیادی هم نقل شده برای این میوه هایی که بیان شده که در جای خودش انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما یه سری آدابی داره خوردن میوه ها. به طور کلی حالا اون میوه هایی که میشه با پوست خورد رو اهل بیت علیهم السلام فرمودن با پوست بخورید، منتها شستشو بدید، چون سم می داره که این سمش باید از بین بره، در آب غوطه ورش کنید یا شستشو بدهید. درباره میوه ها مثل انگور، حالا به طور خاص اگر بخوایم اشاره بکنیم، بیان کردن که انگور رو قاعده اینه، استحباب بر این است که شما حبه حبه دو حبه دو حبه به هر حال جوری که دهان پرکن نباشه مصرف بکنید، که هم باعث در واقع هنی بودن این میشه، گواراتر میشه و بهتر و راحتتر هم هضم میشود. انگور و بطیخ، خربوزه و خانواده خربوزه که هندوانه و انواع اقسام میوه های این چنین رو هم شامل میشه. البته وقتی میگن بطیخ بیشتر منظور خربوزه است و هم خانواده هاش، البته اون رأسش همون خربوزه است، اون چیزی که ما میشناسیم. گاهی وقتا با شکر میخوردن حضرت، با خرما میخوردن بطیخ رو. اینا مواردی است که در روایات ما مطرح شده که رسول اکرم چطور میوه ها رو در واقع حضرت میل میفرمودن. میوه ها رو هر وقت میآوردن، خصوصا میوه های نوبر رو محضر حضرت میآوردن، حضرت بر چشم میگذاشتن، میبوسیدن، بو میکردن، حمد خدا رو به جا میآوردن، اکرام و احترام میگذاشتن به نعمت خدا. و همچنین درباره بطیخ داره که حضرت با دو دست میخوردن. و ببینید بعضی چیزا مثل ما در گوش داشتیم که گوش رو به دندان بکشید و بخورید، قطعه قطعه نکنید. درباره بطیخ خربوزه جات هم همین نکته رو داریم، درباره خربوزه هندوانه و امثالهم این نکته هست در روایات ما، سنته و بهتر اینه، گواراتر اینه که انسان اینها رو به دندان بخورد، نه اینکه اینها رو با چاقو ببره و در ظرفی بریزد و مصرف کند. خب از میوه ها خرماست. حضرت وقتی خرما میل میکردن بعدش آب میخوردن. اصلا خیلی غالب در واقع اوقات اکثر غذاشون حضرت آب و خرما بوده و میفرمودن این دو اطیبین است و غذای پاکیزه و گوارا. خب در روایاتی فرمودن که قران ایجاد نکنید بین میوه ها. این به چه معناست؟ بین دو میوه، حتی دو مورد از یک میوه، دو عدد از یک جنس، یک نوع میوه، مثلا دو تا خرما انسان بذاره داخل دهنش، سه تا خرما بذاره داخل دهنش، نه کردن. چرا نه کردن؟ اون چیزی که از روایات ما فهمیده میشود این است که اگر انسان در طعام مشترک باشه، در حضور دیگران باشه، ادب حضور دیگران و این که به هر حال انسان رعایت بکنه این آداب رو، این اقتضا میکنه که انسان حبه حبه دانه دانه، عرضم به حضورتون که آرام آرام انواع میوه ها رو با هم نخوره، خیار و موز و نمیدونم سیب و پرتقال، همه رو با هم نخوره. حالا بحث اینه که اگر تنها بود هر جور میخواد میتونه مصرف بکنه و میل بکنه. و فرمودن با بسم الله هم بخوره، که اگر کسی بسم الله رو بگه لم تزر له، میوه به او ضرر نمیزنن. اما اگر در طعام مشترک و در حضور دیگران بود، فرمودن باید ملاحظه بکنه، رعایت بکنه، دو نوع میوه، دو عدد میوه با هم نخورد. پس این نکته قرانی که در روایات ما وارد شده به این شکل باید مطرح بشود. خب میوه های رسیده، کلوم من ثمره اذا اثمر، یکی از مشکلات امروز ما میوه های کالی است که در بازاره و خب اینا عوارضی داره، از جمله نسیان، از جمله فراموشی، کند ذهنی، کند حافظگی. پیغمبر اکرم وقتی میوه رو می آوردن بر چشمشون میگذاشتن و دعا میکردن. خب این ادعیه حضرت هم موجوده در باب اینها. از جمله نکته‌ای که باز در این زمینه بخوایم اشاره بکنیم به عنوان آخرین نکته اینه که حضرت داریم که بعضی از میوه ها رو با دو دست میخوردن، مثل همون خربوزه که عرض کردم، مثل انگور، مثل رمان. خب اینا به خاطر شدت علاقه حضرت هم بوده و اون اشتهایی که به این میوه ها داشتن. اما یکی از میوه های مهمی که در روایات ما بیان شده میوه در واقع انگور هست، که انگور در قرآن کریم هم من اعنابن یا تعابیر دیگری که آمده به هر حال موجوده. عمده آیاتی که هست در قرآن کریم با همین لفظ اعنابن آمده، و جنات من اعناب و جنات من اعناب و نخیل و الاعناب، یا و اعناب لکم، یا فرض بفرمایید که فرمودن و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون. خب آیاتی که در باب اعناب، انگورها وارد شده است. روایاتی که وارد شده اینه که پیغمبر اکرم فرمودن بهترین میوه شما عنب هست، انگور هست. خب میوه خیلی خوبیه. امیرالمومنین گاهی با نان میخوردن، بسیار مغذی است، پاکسازی کننده بدنه و خواصی که داره، از جمله اگر خصوصا با انواع اقسامش انگور سیاه باشه، حتی در رفع بیماری های روحی و روانی هم مؤثره، مثل حزن. روایت جالبی است از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله، فرمودن خلقت النخله و رمان من عنب من فضل طینت آدم. نخله، درخت نخله، رمان انار و عنب انگور، اینا از گل حضرت آدم و اضافه گل حضرت آدم خلق شدن، از فضل گل حضرت آدم و طینت آدم خلق شدن. خب پس اینها سازگار با ما هستند، سازگار با وجود ما هستند. ببینید خرما که از نخله هست، رمان، انار و همچنین عنب. لذا وقتی انسان اینها رو میخوره، اینها اصلاح طینت انسان رو هم انجام میده، اینا سازگار با طینت انسانی و آدمی انسان است. خب اینا آشنای با وجود انسانه، لذا مؤمن به اینها علاقه داره. از این باب فرمودن ربیع و امتی العنب والبطیخ، بهار امت من عنب یعنی انگور و همچنین بطیخ هست، خربوزه هست. این روایتی که عرضم به حضورتون باز درباره انگور هست، که البته روایات زیاده، بنده انتخاب میکنم از بین روایات، قطعا همه روایات رو نمیشه و نمیخوایم، نمیرسیم بررسی بکنیم، بنده گلچین میکنم از بین روایات اهل بیت علیهم السلام، که درباره عنب ما خیلی تو خیلی از روایات داریم که راوی میگه وارد شدم در محضر مثلا امام صادق علیه السلام، دیدم حضرت دارن انگور میخورن، خب حبه حبه انگور میخورن. همین حاکی از اینه که این میوه، میوه مورد علاقه این بزرگواران بوده. اما داریم که انبیا بعضیشون شکایت میکردن از غم، از حزن، از هم، از جمله حضرت نوح را داریم که شکایت کرد به خدای متعال بعد از طوفان و وقتی آبها فرو رفت و اون کشته ها رو حضرت نوح مشاهده کرد و اینها، اون جسد ها رو دید، خیلی مغموم شد، خیلی گرفته شد، وقتی استخوان ها رو دید روی هم تلمبار شده. به هر حال اینها مشکل روحی ایجاد کرد برای حضرت نوح و خیلی گرفتگی و غم و هم در واقع بر ایشان وارد شد. خب شکایت کرد به خدا، خدای متعال به ایشون وحی کرد کل العنب انگور بخور. در بعضی از روایات دیگه فرمود کل العنب الاسود، انگور سیاه، اون انگور با اون رنگ بنفش، سیاه رنگ، که باعث از بین رفتن غم میشه. از جمله حضرت نوح همین کار رو کرد و نتیجه گرفت. حالا در بحث انگور ما بیان کردیم که اگر انسان حبه حبه بخورد این گواراتر از احنع و امرع گواراتر خواهد بود، بدون سختی انسان اینها رو خواهد، ممکنه نفخ ایجاد بشه. کسی که انگور میخوره پشت سر هم یا خوشه رو در دهانش میگذاره چند عدد با هم میخوره، این حالت درش ایجاد خواهد شد. امیرالمومنین علیه السلام در بیانی فرمودن وقتی در حالات حضرت، البته توضیحی هست که انه کان یاکل العنب بالخبز، حضرت نان و انگور می‌خوردن و خودشون هم فرمودن العنبو ادمون و فاکهه و طعام و حلوا، هم خورش است یعنی همراه نان میشه خورد، هم میوه است، هم طعام است و هم حلوا به عنوان شیرینی انسان میتونه مصرف بکنه، یعنی همه چیز تمامه، همه چیز تمامه این انگور. خب این به هر حال حاکی از اینه که این انگور یک ماده و یک در واقع میوه است که اهل بیت علیهم السلام علاوه بر علاقه ای که داشتن، خب باید دقت کنیم که به خاطر این خواصی که خدای متعال در انگور قرار داده و اون که گفتیم که این از فضل گل حضرت آدم و طینت آدم خلق شده. یه تعابیری هست در روایات ما به عنوان انگور رازقی. خب این انگور رازقی انگور معروفی است. فرمودن سه چیز است که ضرر نمیزنند. انگور رازقی، و چون انگور انواعی داره، قصب و سکر، نیشکر و همچنین تفاح لبنانی، اون سیب لبنانی نزدیک جبال شام، اونجا به هر حال اون سیب‌هایی که اونجا عمل میاد. اما کشمش و زبیب، انگور خوش شده، اینها هم خواص بسیار زیادی در روایات ما براش مطرح شده. از جمله این که پیغمبر اکرم فرمودن علیکم به زبیب فانه یطفئ المره. زبیب باعث همون مویز هست، باعث اطفاء مره، اطفاء حرارت صفرا می شود. و یاکل البلغم، بلغم رو می خورد، باعث صحت جسم می شود. و یصح الجسم و یحسن الخلق و یشد العصب و یذهب بالوسب، بیماری ها رو میبره، اخلاق رو خوب و نیکو میکند، باعث تقویت اعصاب و تشدید اعصاب میشود. خب پیغمبر اکرم یه طبقی آوردن، دیدن روی این طبق وقتی اون روپوش رو کنار زدن، اون در واقع چیزی که پارچه ای حالا انداخته بودن روی اون طبق، دیدن که این زبیب هست، خصوصا زبیب طائفی که نزدیک هم بوده. حضرت فرمودن کلو بسم الله، بخوری بسم الله، نعمت طعام از زبیب. اصلا خودش یک غذاست. یشد العصب، عصب و اعصاب رو تقویت میکند، و عصب و بیماری ها رو از بین میبرد، غضب رو و حرارت غضب رو فروکش میکند، باعث فروکش کردنش میشود. و یرز رب، خدا رو راضی میکند. خب چون یطف الغضب و یا شد العصب و به هر حال وقتی اون به هم ریختگی مزاجی رو ترمیم میکنه و اصلاح میکنه، باعث میشه که انسان از او معاصی هم صادر نشه طبیعتا، باعث رضای خدا بشه. زمینه این که میتونیم بگیم نفس خوردنش هم باعث رضایت پروردگار میشود. و یذهب بالبلغم، بلغم رو از بین میبره، هم برای غلبه بلغم هم برای غلبه مره خوبه. و یطیب النکه، دهان رو خوشبو میکند. و یصف اللون، چهره و رنگ رو، رنگ پوست رو در واقع صاف میکند. یصف اللون. از جمله فرمودن یذهب بالاعیا، خستگی و کوفتگی رو از تن انسان میبره. خب ببینید خواصی که در روایات ما واقعا به طور گسترده بیان شده، به طور گسترده مطرح کردن. و یو طیب و نفس هم البته در بعضی از روایات ما هست. یو طیب و نفس انسان رو دلخوش میکنه، همون حالت غم، حزن، گرفتگی باطنی اینها رو از بین خواهد برد. اما نکته دیگری که در روایات ما در باب زبیب مطرح شده اینه که زبیب احمر یا زبیبه حمرا، سرخ رنگ باشه. یعنی این کشمش هایی که خصوصا بدون هسته هست و سرخ رنگ هست، کشیده هست، یا حتی همون مویز هایی که بنفش رنگ هست، منتها بدون هستش توصیه شده در روایات ما، که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن من استبح احدا و اشرین زبیبت حمرا، هر کسی صبح یعنی ناشتا اول صبح 21 زبیب حمرا قرمز رنگ بخورد، لم یمرز الا مرض الموت ان شاء الله تعالی، نمی میرد مگر به مرض موت. بله، مریض نمی شود مگر به مرض موت. خب یعنی چی؟ یعنی به هر حال بدن انسان رو مقاوم میکنه، حاکی از اینه که پیشگیری میکنه از بسیاری از بیماری ها. فرمودن تدفع جمیع الامراض، به شرطی که با این قید در واقع با این ملاحظه مصرف بشه، همه امراض رو دفع خواهد کرد. همه امراض شوخی نیست. خب پس مقید باشیم به خوردن 21 عدد مویز بدون هسته، عرضم به حضورتون که سرخ رنگ. خب فرمودن اول نهار دفع الله، اگر کسی اول نهار یعنی صبح روز بخورد، اول روز همون ریق ناشتا بخوره، دفع الله عنه کل مرض و سق، همچنین خدا از او دفع میکند هر مرض و سق میرا. خب البته بعضی از روایات دیگر فرمودن که بلا نوا، این که عرض کردم بدون هسته، فرمودن من اکل احدا و اشرین زبیبت حمرا الریق لم یجد فی جسده شیئا یکرهه. از این تعابیر زیاد داریم در روایاتمون. البته عرض میکنم در بعضی از روایات هم قید بلا نوا آمده، یعنی باید بدون هسته باشد. خب اون خواصش قطعا بیشتر هست. این هم در بحث زبیب و درباره زبیب که نکاتی در روایات ما بیان شده در ادامه بحث انگور. خب ببینید درباره انگور ما گفتیم، فرموده بودن انگور و بطیخ بهار امت منه. بهار، بهار باعث تراوته، باعث رشده، باعث شادابیه. بهار ببینید هم نشاط روحی هم نشاط جسمی. درباره زبیب هم همینه، اون خواص انگور قطعا در زبیب هم هست، اون آب داره، این خوش شده، بلکه خواصش هم بیشتر شده است. خب این یکی از مهمترین میوه هایی بود که اینجا ازش اسم بردیم. انشاءالله میوه های دیگری رو بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.